ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 23 آذر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 14 دسامبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب 60 دقیقه همراه شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه براتون بگم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید در جلسه کمیسیون مشترک برجام که روز چهارشنبه در وین برگزار شد، هیئت آمریکایی حاضر در این نشست گفته که واشنگتن کماکان به برجام پایبند است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی در این باره به خبرنگاران گفت در جلسه روز چهارشنبه تمامی اعضای گروه 5 به علاوه 1 خیلی صریح و شفاف به آمریکا اعتراض و تاکید کردند که واشنگتن باید تعهداتش را سر وقت و دقیق انجام دهد. آقای عراقچی افزود در نشست کمیسیون مشترک برجام تاکید شده که امکان هیچ مذاکره دوباره‌ای در خصوص توافق هسته‌ای یا ربط دادن موضوعات دیگر به برجام وجود ندارد. مقامات آمریکایی در وین به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. این نشست در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرده و آن را برای تصمیم گیری دوباره به کنگره این کشور ارجاع داده است. دولت آمریکا خواستار مذاکره دوباره درباره مفاد برجام است، اما ایران و طرفهای دیگر این موضوع را رد کردند. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که تعهدات آمریکا عملی نشود، به گفته وی تهران برای هر وضعیتی آمادگی کامل دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود آنچه برای ما اهمیت دارد پایبندی دولت آمریکا به برجام است و اضافه کرد که تهران برای هر وضعیتی برنامه و سناریوهای متناسب را تدوین کرده است. با این حال آقای قاسمی درباره این برنامه‌ها و سناریوها توضیحی نداد. کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سران این سازمان خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شدند. در این بیانیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم، بیت المقدس، بی ارزش و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و باعث تقویت افرادگرایی و تروریسم خوانده شده است. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه، لبنان، افغانستان و جمهوری آذربایجان و همچنین پادشاه اردن، امیران قطر و کویت و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه حاضر بودند. عربستان سعودی با فرستادن وزیر مشاور در امور خارجه در این نشست شرکت کرده بود. اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل، میگوید که در وضعیت کنونی عربستان سعودی بهتر از هر کشور دیگری میتواند مبتکر طرح صلح میان اسرائیل با فلسطینیان باشد. آقای کاتز در گفتگو با وبسایت سعودی ایلاف که از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی خواست که به اسرائیل سفر کرده و نخست وزیر اسرائیل نیز به ریاض دعوت شود. به گفته وزیر اطلاعات اسرائیل، هیچ کشور عربی دیگری قدرت و درک سعودی را در مورد روند سیاسی صلح میان اسرائیل و فلسطینیان ندارد. این مقام ارشد دولت اسرائیل افزوده که خود او محمد بن سلمان وزیر ولیعهد عربستان سعودی را برای سفر به اسرائیل دعوت خواهد کرد. عربستان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و با آن رابطه دیپلماتیک ندارد، اما به تازگی مقامات اسرائیلی هرچه بیشتر بر تماس‌های پشت پرده و اشتراک منافع با کشورهای مهم عربی از جمله با عربستان در زمینه نگرانی از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تأکید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا قصد دارد برای نخستین بار 6 فروند بالگرد تهاجمی سبک به لبنان بفروشد. بر پایه این گزارش، الیزابت ریچارد، سفیر آمریکا در بیروت، با اعلام این خبر همچنین از فروش چند فروند هواپیمای بدون سرنشین نیز به ارتش لبنان از سوی ایالات متحده خبر داده است. سفیر آمریکا ارزش این قرارداد تسلیحاتی را 120 میلیون دلار اعلام کرده و افزوده که فروش این تسلیحات با هدف تقویت ارتش لبنان در محافظت از مرزهایش در مقابله با گروه‌های جهادی تندرو انجام گرفته است. لبنان 330 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد و از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه بخشی از این مناطق به دست گروه‌های تندرو از جمله داعش افتاد. ارتش لبنان اما در اواخر تابستان امسال با همکاری شبه نظامیان گروه حزب الله توانست با بیرون راندن گروه‌های جهادی دوباره کنترل مرزهای این کشور با سوریه را در دست بگیرد.
ممنونم. خبرها رو از رضا جمالی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نشست فوق‌العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی که برای بررسی مسئله اورشلیم به دعوت رجب طیب اردوغان در استانبول برگزار شد و بیانیه پایانی هم صادر کرد. گزارشی در این باره.
این بیانیه خیلی واقعا چیز تازه نداره. واقعیش اینه که اون چیزی که خواسته شده در این بیانیه عمدتا چیزیه که طبق قطعنامه های سازمان ملل و اون چیزی که در مجامع بین‌المللی مطرحه باید از طریق مذاکره بین اسرائیل و فلسطین پیش بره.
همچنین گفتگویی خواهید شنید درباره پیشنهاد رجب طیب اردوغان در این نشست.
اگر منظور آقای اردوغان تمام قدس بوده، تمام اورشلیم بوده، اصلا قابل قبول نیست. ولی اینکه قسمت شرق اورشلیم پایتخت فلسطینی ها باشه، اون چیزی است که مورد توافق جامعه جهانی خواهد بود.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش می‌گوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در دنیا به رکورد تازه‌ای رسیده است. بیشتر خواهید شنید در این باره.
سال گذشته تو گزارش CPJ تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در دنیا 259 نفر اعلام شده بود، ولی در گزارشی که جدید منتشر شده این تعداد به 262 روزنامه‌نگار زندانی در کل دنیا رسیده.
انتخابات میان دوره‌ای سنای آمریکا در ایالت آلاباما به پیروزی شگفت‌انگیز کاندیدای حزب دموکرات منجر شد و رقیب جمهوری‌خواهش که مورد حمایت دونالد ترامپ بود نتوانست به سنا راه پیدا کنه. جزئیات بیشتری در این باره از واشنگتن. فرماندار تهران پیشنهاد کرده است که در شهر تهران مکان مشخصی برای برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین بشه. این پیشنهاد چه کارایی خواهد داشت؟ گفتگویی در این باره.
کوی پیشنهاد رفرمیستی به اصطلاح خام و ناشیانه است، چون مسئله نبود جا نیست، مسئله تحمل اعتراضات هست.
رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره چگونگی پیدایش صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی غیر مجاز صحبت کرده است. جزئیات بیشتر درباره این گونه مؤسسات. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی صحنه. همه اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. روز چهارشنبه به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نشست فوق‌العاده سازمان کشورهای اسلامی در استانبول تشکیل شد برای بحث درباره اعلام تصمیم جدید آمریکا مبنی بر انتقال سفارتش از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس. در این نشست شماری از کشورهای مهم مسلمان مانند عربستان تنها در سطح معاون وزیر شرکت کردند و مصر هم اصولا نماینده‌ای به این کنفرانس نفرستاد. در پایان این نشست یک روزه شرکت کنندگان با صدور بیانیه مشترکی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتختش تأکید کردند. گزارشی در این باره بشنوید از جمشید زند.
نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور فلسطین اعلام کرد و از تمامی کشورهای جهان خواست کشور فلسطین و بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت اشغال شده آن به رسمیت بشناسند. شرکت کنندگان در نشست روز چهارشنبه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را غیر قانونی و مردود خواندند. در این بیانیه تأکید شده که این تصمیم دونالد ترامپ به منزله اعلام کنارگیری آمریکا از مذاکرات صلح خاورمیانه است. نشست روز چهارشنبه که به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، شاهد انتقاد شدید شماری از شرکت کنندگان به این تصمیم آقای ترامپ بود. آقای اردوغان در سخنرانی افتتاحیه خود از رئیس جمهوری آمریکا خواست این تصمیم خود را تغییر دهد. رئیس جمهوری ترکیه تصمیم آقای ترامپ را بی توجهی به حقوق بین الملل خواند و به اعضای سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرد بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند.
buradan uluslararası hukuka hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی تاریخی اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل خواهد کرد. انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم در سال 1995 از طرف کنگره آمریکا تصویب شد، ولی تا هفته پیش همه رؤسای جمهور آمریکا، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، هر 6 ماه با امضای دستورالعملی اجرای این مصوبه کنگره را به تأخیر می‌انداختند. ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفت این بار مصوبه کنگره را اجرا کند. سولی شاهور، کارشناس مسائل امنیتی و قائم مقام مرکز مطالعات ایران در دانشگاه حیفا و یکی از حامیان این تصمیم آمریکا، میگوید
واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست. حالا کشورهای قبول کنند، کشورهای قبول نکنند، دولت جدید التأسیس اسرائیل در 1948 تصمیم گرفت در 1949، یه سال بعدش، که اورشلیم پایتختشه و همه ادارات دولتی ها به پایتخت در اورشلیم گذاشت. یعنی از 1949 این پایتخت اسرائیله.
دیگر سخنران نشست روز چهارشنبه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که با محکوم کردن این تصمیم دولت آمریکا به این نکته اشاره کرد که اعلام و اجرای این تصمیم زمینه را برای رشد اسلام‌گرایی افراطی و جذب نیروهای بیشتر آماده می کند. آقای عباس همچنین گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی از این به بعد هیچ نقشی برای آمریکا در مذاکرات صلح قائل نیست. او خواستار ایجاد مکانیزم جدیدی برای ادامه مذاکرات صلح شد و گفت این مکانیزم جدید باید به رهبری سازمان ملل برای تشکیل کشور مستقل فلسطین که پایتختش بیت المقدس شرقی است شکل بگیرد. دیگر سخنران این نشست حسن روحانی بود که با محکوم کردن تصمیم دونالد ترامپ بار دیگر گفت فلسطین باید به موضوع اول جهان اسلام برگردد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود بدون اشاره به کشور خاصی گفت آنچه بیش از هر چیز دیگری محرک و مشوق این تصمیم گیری بوده، تلاش برخی برای ایجاد ارتباط با اسرائیل و همکاری و هماهنگی با آن است. حسن روحانی گفت ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچ گونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، موضع‌گیری‌های رهبران کشورهای مسلمان و بیانیه پایانی این نشست را تنها در محکوم کردن این اقدام آمریکا می‌داند.
این بیانیه فقط چیز تازه‌ای نداره. واقعیتش اینه که اون چیزی که خواسته شده در این بیانیه عمدتاً چیزیه که طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و اون چیزی که در مجامع بین‌المللی مطرحه باید از طریق مذاکره بین اسرائیل و فلسطین پیش بره. این که در این بیانیه اشاره ای نمیشه که باید مذاکرات از سر گرفته بشه و به هر صورت دو طرف بشینن راجع به مسائل حل بکنن، را حلی ارائه نمیکنن. مکانیزمایی که باید به این سو حرکت بشه به طرف ایجاد کشور مستقل فلسطینی، به نظر میاد که مثل همون اجلاس اتحادیه عرب، در این اجلاس هم عمدتاً به محکومیت این اقدام بسنده شده. ما خب در نظرم بگیریم که این جهان اسلام در با اون 57 کشوری که باید حضور می‌داشتن، عملاً اون رهبرای بخش از کشورهای عمده از جمله عربستان مثل اینها حضور ندارن، چه به اعتبار اینکه نمیخوان رابطه رو با آمریکا زیاد خراب بکنن، چه به اعتبار اختلافاتی که در خود جهان اسلام از جمله بین فرشتگان عربستان و ترکیه از یک سو، بین مصر و ترکیه از سوی دیگه، و اینه که به هر صورت برای کشورهای مثل عربستان و اینها فعلا مخالفت و مقابله با ایران مهمتره، مهار ایران مهمتره تا اینکه بخوان با اسرائیل و آمریکا جبهه بندی سفت سختی بکنند.
در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی از 57 کشور عضو، نمایندگان 48 کشور شرکت کرده بودند که 16 کشور در سطح رؤسای جمهور و نخست وزیر شرکت کرده بودند. عربستان سعودی در سطح معاون وزیر شرکت کرده بود، اما روز چهارشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان که در جلسه شورای مشورتی آن کشور در ریاض شرکت کرده بود، تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کرد و آن را نشانگر جهتگیری شدید علیه حقوق فلسطینی ها در بیت المقدس خواند. آمریکا و اسرائیل تاکنون به بیانیه پایانی نشست استانبول واکنشی رسمی نشان ندادند، اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه یکی از وزرای کابینه آن کشور از ولیعهد عربستان برای سفر به اسرائیل دعوت کرد.
و در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در استانبول، رجب طیب اردوغان میزبان این گردهمایی واکنش‌های تندی به تصمیم دولت آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم ابراز کرد و روز چهارشنبه در سخنرانی پایانی این نشست از کشورهایی که به گفته او به قانون بین الملل و انصاف احترام می‌گذارند دعوت کرد تا به گفته او بیت المقدس اشغالی رو به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند. فرهنگ قویمی در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از او پرسیده است که این پیشنهاد آقای اردوغان از سوی جامعه جهانی تا چه اندازه پذیرفتنی و قابل اجرا خواهد بود. علی سعدزاده:
اگر منظور آقای اردوغان تمام قدس بوده، تمام اورشلیم بوده، اصلا قابل قبول نیست. ولی اینکه قسمت شرق اورشلیم پایتخت فلسطینی ها باشه، اون چیزیست که مورد توافق جامعه جهانی خواهد بود و من فکر میکنم توی صحبت‌های آقای اردوغان هم کم یا بیش مسئله قسمت شرقی اورشلیم هست. ولی به هر حال این جلسه چندان جلسه موفقی هم نبوده، چون همونطور که میدونید سازمان کشورهای اسلامی 57 عضو داره و در این جلسه‌ای که در استانبول برگزار شده ظاهراً بیش از 20 کشور شرکت نکردند و کشورهای مهم اسلامی عربی هم در سطح سران شرکت نکرده بودند. یعنی عربستان سعودی فقط وزیر مذاهبش رو فرستاده بود، مصر وزیر امور خارجه رو فرستاده بود و امارات متحده عربی هم در حقیقت معاون وزیر خارجه را فرستاده بود. یعنی در حقیقت اتحاد واقعی هم بین کشورهای اسلامی موجود نیست که چگونه با این اقدام آقای ترامپ برخورد بشه.
آقای سعدزاده، در پی انتقادهایی که به این تصمیم دونالد ترامپ انجام شد، روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل هم جلسه ای داشت که در اون فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا و سوئد از آمریکا خواستند تا پیشنهادهای مشروع خودش رو برای یافتن راه حل مسئله خاورمیانه و برقراری روند صلح میان اسرائیل و فلسطین ارائه کنه. فکر میکنید آیا آمریکا دست به چنین اقدامی خواهد زد؟ و اصولا فلسطینی ها رد کردن هر گونه میانجیگری آمریکا رو.
این خواست اروپایی ها به این دلیل از آقای ترامپ مطرح شده، چون آقای ترامپ در اون سخنرانی معروفی کرد و سفارت آمریکا رو به بیت المقدس اعلام کرد که میخواد منتقل بکنه، در این حال گفته بود که در پی یک به اصطلاح معامله بزرگی هست بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها و به همین علت هم اروپایی ها از آمریکا خواستن که این معامله بزرگ طرحش رو نشون بده و پذیرش قسمت شرقی بیت المقدس از نظر اروپا و از نظر خیلی کشورهای دیگه در حقیقت مسئله است که بایستی در تحلیل نهایی یا در پایان روند صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها تعیین بشه و به همین علت اروپایی ها هم مخالفت کردن و گفتن که تا این طرح صلح در حقیقت وارد مرحله عملی نشه، ما نمیتونیم از اول نتیجه رو از پیش بیان کنیم، یعنی سفارت هامون رو به اونجا ببریم. ولی اینکه چقدر شانس داره آقای ترامپ برای طرح صلح، بعید میدونم که خیلی شانسش بزرگ باشه، چون همونطور که شما گفتید آقای محمود عباس گفته ما دیگه آمریکا رو به عنوان یک میانجیگر یا بی‌طرف قبول نداریم. وقتی که آمریکا نباشه، عملا میانجیگری که اسرائیل حرفش رو بپذیره هم دیگه در میون نخواهد بود، چون اروپایی ها بین خودشون اختلاف نظر دارن، کشورهای عربی هم متفرق هستند. بنابراین واقعیت این است که صلح اعراب و اسرائیل به کما فرو رفته و امیدی هم نیست که به این سادگی از این کما بیرون بیاد.
آقای سعدزاده، در همین نشست استانبول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم سخنرانی کرد و خواستار مخالفت با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم و پیگیری این موضوع در سطح شورای امنیت شد، ولی همچنان گفت که تصمیم رئیس جمهور آمریکا رو به گفته او تلاش برخی برای ایجاد ارتباط با اسرائیل و محرک و مشبق تصمیم گیری دانست. منظور آقای روحانی چی هست؟
فکر میکنم اشاره است به نزدیکی هایی که این اواخر عربستان سعودی با اسرائیل داشته و ظاهرن آقای روحانی هم از این مجمع به اصطلاح کشورهای اسلامی که در استانبول تشکیل شده استفاده ای کرده و در حقیقت این جنگ تبلیغاتی که بین ایران و عربستان سعودی هست رو هم اونجا ادامه داده و عربستان سعودی رو به اصطلاح مسئول دانسته در این تصمیم آمریکا. من فکر نمی کنم که آمریکا در این تصمیمی که گرفته به عربستان سعودی نظر داشته، برعکس این تصمیمی رو که گرفته به اون رابطه‌ای رو هم که نزدیک رو هم که بین آمریکا و عربستان سعودی بود خدشه وارد میکنه. تصمیم ترامپ در حقیقت نه توجه به عربستان سعودی داشته، نه توجهی به فلسطینی ها داشته، نه حتی توجهی به اسرائیل داشته. این پاسخی است که آقای ترامپ به رای دهندگان خودش در آمریکا کرده، چون همونطور که میدونید در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ به بخشی از دستراستی های مسیحی آمریکا قول داده بود که این کار رو انجام بده.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
آقای روحانی دست از این کشورهای عربی وردار، به ما چه به تو چه، ربطی به ما نداره مسائل کشورهای عربی به طور مشخص فلسطین و غیره و زاله، بچسب به مسائلی که در ایران داره فاجعه به بار میاره، فقر، بیکاری و هزاران مشکلات دیگه. به مسائل و مشکلات خودمون بپردازید. ما ایرانی هستیم، جامعه داره منفجر میشه. شما در کجا هستید؟
آقای روحانی قسم عروض عباس بابر کنیم از دم خروس ها، شما گفتید که ما تبرم از 40% آوردیم به 12%، پس که ما نمیبینیم بز الان دلار 4200 تومان کجا تبرم شما کاهش دادید؟ دروغ گوشم از اول انقلاب همش دروغ و دروغ و دروغ. آقای تا کی دروغ می شما؟
در رابطه با این افزایش سه برابری به اصطلاح عوارض خروج، چه دلیلی داره که از یک کشوری کسی میخواد بره بیرون باید جریمه بده؟ آقای مرتضوی بعد از اون همه جنایاتی که منجر به قتل خانم زهرا کاظمی، افرادی که در کهریزک بودن و اون پایین بالا کردن مسائل مالی به 200,000 تومان جریمه محکوم میشه، 220,000 تومان دقیقاً این به عنوان جریمه باید تلقی بشه نه عوارض.
قرار قانونی وضع بشه در رابطه با خروجی مسافرین به خارج از کشور که قرار دو سه برابر یا شاید هم بیشتر بشه، و اعلام کردن که کسایی که خارج از کشور میرن برای مسافرت یا هر چیزی، کسایی هم که دستشون به دهنشون میرسه و میخوان از این طریق حتما کسر بودجهشون رو جبران کنن. من یه پیشنهاد بهتر دارم برای سران رژیم. بهتر نیستش که مالیات بر درآمد ثروتمندان، اختلاسگران و کسایی که مال ملت رو به جیب میزنن اونا رو بیشتر بکنن یا جلوشو بگیرن؟
آقای روحانی بودجه سال 97 تقسیم شد به دوزهایی مانند حداد عادل، مکارم شیرازی، سپاه و رهبری. واقعا جای خجالت داره که رأی ملت رو گرفتی و خیانت کردی در حق ملت. از قدیم گفتن چوب خدا صدا نداره، ولی به زودی خواهید دید چوب ملت صدا خواهد داشت. بروید از ریشهای سفیدتان خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 23 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در آمریکا انتخابات میان دوره‌ای برای یکی از دو کرسی مجلس سنا در ایالت آلاباما که ایالتی است معمولاً جمهوری‌خواه، به پیروزی شگفت‌آور کاندیدای حزب دموکرات منجر شد. داگ جونز نامزد دموکرات‌ها با تفاوت حدود 1.5% بر رقیب جمهوری‌خواهش روی مور پیروز شد و به این ترتیب معادلات مربوط به دستور کار رئیس جمهوری آمریکا در زمینه تصویب لوایح مهمی در سنا با علامت سوال روبرو شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
پیروزی داگ جونز نامزد حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای سنای آمریکا در ایالت آلاباما روز چهارشنبه از سوی رسانه‌ها با صفت خیره‌کننده توصیف شد. آقای جونز حقوقدانی که در آغاز کارزار انتخاباتی احتمال پیروزیش اندک تلقی می‌شد، اکنون با ورود به کنگره آمریکا در واقع کرسی جف سشن وزیر دادگستری دولت ترامپ را صاحب شده است. رقیب آقای جونز قاضی روی مور که با اطمینان به پیروزی وارد پیکار انتخاباتی شده بود با شکست روز سه‌شنبه غافلگیر شد. با این حال او میگوید که به دلیل اختلاف اندک آرا این انتخابات هنوز پایان نگرفته و شمارش آرا باید تجدید شود. رسانه‌های آمریکایی میگویند که اختلاف آرای دو کاندیدا بیش از 20,000 رأی بوده و لذا داگ جونز برنده این رقابت انتخاباتی است. دونالد ترامپ که امیدوار به پیروزی آقای مور بود در یک پیام توییتری به کاندیدای پیروز حزب دموکرات تبریک گفت و طی آن یادآور شد که رای دهندگان آلاباما در آینده ای نه چندان دور شانس دیگری برای انتخاب یک جمهوری‌خواه خواهند داشت. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به انتخابات سال آینده میلادی است که در آن حدود یک سوم کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شود. با شکست کاندیدای جمهوری‌خواه، سرنوشت لوایح مهم دولت آقای ترامپ در سنای آمریکا در حالی از ابهام قرار می‌گیرد. با این حال جمهوری‌خواهان هنوز هم از اکثریت ضعیفی در سنا برخوردارند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت ویرجینیای آمریکا، در مورد احتمالات ممکن در سنا چنین میگوید:
توجهتون رو جلب میکنم که در حال حاضر یک موازنه که در سناست 52-48 که البته از این 48 دو نفر هم مستقل هستن که همیشه با دموکرات ها رأی میدن. با حضور آقای جونز مسئله فرق میکنه. از اون گذشته باید توجه کنیم که دو یا سه دلاتور جمهوری‌خواه هستن که اینها همیشه نظرهای مستقل به خصوص در سنوات اخیر اعلام کردن، مثل خانم سوزان کالینز یا جان مکین و دیگران، و این توازن رو بسیار شکننده میکنن. ولی آقای جونز البته تا یک ماه دیگه در سنا به طور قطعی جایگزین نخواهد شد به لحاظ قوانینی که وجود داره. بنابراین اونجوری که متخصصان برآورد کردن، حضور آقای جونز بر لایحه مالیات ها اثری نخواهد داشت، بر بعضی از لوایح دیگه باز اثر خواهد داشت، مثل دیوار ساختن در مقابل مکزیک. و این میخوام اضافه کنم که ما یک موضوع دیگری با توجه کنیم که وقتی که برجام از طرف ریاست جمهوری احاله شد به مجلسین که درباره اون تصمیم بگیرن و دیدیم که روز 13 ماه دسامبر هم گذشت و تصمیم گرفته نشد، نشون میده که مجلسین با سیاست‌های خارجی ریاست جمهوری هم چندان توافق ندارن. بنابراین چون انتخابات در سال آینده است، درست یک سال دیگه برای مجلسین، اینها با توجه به منافع خودشون ممکنه پوزیسیون هایی بگیرن که با کاخ سفید تطابق نداشته باشه.
آقای نفیسی در مورد تصویر انتخابات سال آینده هم با توجه به آنچه روز سه‌شنبه روی داد میگوید احتمال برهم خوردن توازن در سنا و سایر نهادهای دولتی آمریکا وجود دارد.
با توجه به انتخاباتی که صورت گرفت در آلاباما توجه داشته باشید که دو هفته پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد که قاضی داگلاس جونز شانسی داشته باشه که در این ایالتی که برای چندین دهه گذشته فقط جمهوری‌خواهان رأی داده شانسی داشته باشه آقای جونز، و حتی این رو یک امر خیالی فرض می‌کردن. ولی دیدیم که آقای جونز موفق شد، به خصوص با شرکت‌جویی فوق‌العاده آفریقایی تبارها. بنابراین اگر ما به این روش و این روند نگاه بکنیم، میتونیم به این فرض قائل بشیم که 5 ایالت دیگه هم همچین امری مطرحه که جمهوری خواهان چندان تسلط کاملی بر اون ایالت ندارن، اینها هم باز انتخابات به نفع دموکرات ها بشه و توازن فعلی که کاملا به نفع جمهوری خواهاست هم در مجلسین، هم در کاخ ریاست جمهوری و هم در دیوان عالی کشور و احتمالا به زودی در دادگاه های فدرال، یک مقداری به هم بخوره و دموکرات ها نقش بیشتری بازی کنن در لوایح داخلی و هم در تصویب لوایح خارجی.
ایالت آلاباما به طور سنتی یک ایالت طرفدار جمهوری خواهان به شمار می رود و پیروزی آقای داگ جونز در 25 سال اخیر در این ایالت بی سابقه بوده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی از واشنگتن.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. فرماندار تهران روز چهارشنبه در جلسه پیشنهاد داد که در شهر تهران مکانی مشخص برای برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی تعیین بشه. عیسی فرهادی فرماندار تهران در جلسه استانداران و فرمانداران تهران تعیین محلی برای برگزاری تجمع رو به گفته او برای تخلیه اعتراضات مردمی ضروری دونست. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس ابتدا پرسیده است که اصولاً نهادهای قدرت در ایران به خصوص قوه قضاییه با چنین پیشنهادی موافقت می‌کنند؟ رضا علیجانی:
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این بیشتر شبیه یک رویا و وقتی که جدی مطرح بشه شبیه طنز خواهد بود. یعنی الان ما مشکلمون این نیست که جا برای اعتراض نداریم. خب سالن‌های دانشگاه هست، صفحه مطبوعات هست و خیلی جا خب تجمعات مدنی هم حتی صورت میگیره. البته اگه همچنون جای ثابتی باشه خب خیلی خوبه. البته به شرط اینکه خب پیشنهادیشون نخواد خارج از شهر و رو کوه و وسط بیابون باشه. چون به نظر میرسه که الان اعتراضات داره زیادتر میشه به مسئله این کسانی هستن مال باختگان هستن. اعتراضات سنفی خیلی زیاد شده و در همین روزا شاهد بودیم که سپاه پاسداران بدون هماهنگی با نیروی انتظامی یا وزارت کشور میگه ما هم هستیم. اگه این پیشنهاد رو در اون چارچوب قرار بگیریم خوبی پیشنهاد رفرمیست یه به اصطلاح خام و ناشیانه است، چون مسئله نبود جا نیست، مسئله تحمل اعتراضات هست. آیا قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، اطلاعات‌های موازی به ویژه اطلاعات سپاه آیا تحمل میکنن این رو وقتی که مثلا رو صفحه کاغذی روزنامه نوشته میشه یا رو در فضای مجازی منتشر میشه بعضی از نقدها؟ ما ببینیم قابل تحمل نیست. مشکل درجه تحمل مسئولین در بخش‌های مختلف هست که به نظر نمیرسه با در نظر گرفتن مشکل اصلی اعتراضات مدنی در ایران این پیشنهاد خیلی قابل توجه و جدی گرفته بشه.
این نکته که احیاناً شاید منظور اینها در واقع جلوگیری از اغتشاشات شهری و از کنترل خارج شدن این اغتشاشات باشه، این رو تا چه اندازه شما دخیل میدونید در چنین تصمیم گیری؟
از اونجا که پشت صحنه این پیشنهاد مطرح نیست و خبر خیلی کوتاهه میشه گمان زنی هایی کرد، از جمله همین گمان زنی که شما فرمودین که به هر حال اینها مثلا مخل عبور و مرور نشن، مخل نظم اجتماعی نشن. ولی خب مسئله اصلی اینه که این تظاهرات و تجمعات اعتراضی موقعی میان و تقاطع پیدا میکنن، مثلا در مقابل یه وزارتخونه یا خیابون، یا ما در شهرستان ها میبینیم مثلا کارگرها میان یه جاده ای رو میبندن، موقعی است که خب مستعصل میشن، یعنی میخوان دیده بشن. یعنی مسئله اصلی دیده شدن و شنیده شدنه، وگرنه اگر واقعا رسیدگی باشه نیاز به تجمع اصلا نیست. خب با نامه‌نگاری، با در حال حضور نمایندگان معترضین در دفتر اون وزارتخونه یا اداره یا نهادی که بهش اعتراض دارن، مسائل حل و فصل میشه. تظاهرات و اعتراض و تجمع در واقع یه مرحله جلوتر از این نوع اعتراضات و این نوع طرح مطالبات هست و به نظر میرسه اگر با این دست گفته بشه، حتی اگر چنین مکانی رو هم شورای شهر در نظر بگیره، در حالی یه محلی خواهد بود، شاید بیشتر برای به صورت یه چیز فانتزی برای روشن فکرها. و البته بد نیست باشه خوب خبرنگاران اونجا جمع شن اطلاع رسانی بکنن، ولی به نظر نمیرسه این رویا خیلی قابل تعبیر باشه با توجه به اینکه به هر حال سپاه و دیگر نهادهای اطلاعات امنیتی میخوان از اساس صورت مسئله رو پاک بکنن.
همونطور که میدونین در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری راهپیمایی بدون داشتن سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشه آزاد دونسته شده. برگزاری تجمع به ویژه اعتراضی در ایران البته ملزم به اخذ مجوز از وزارت کشوره. با این حال خب میدونیم اونچه در عمل رخ میده اصلا مبتنی بر نص صریح قانون اساسی نیست در جامعه ایران. به نظر شما این روند نقض قانون اساسی دست کم در این زمینه تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
فصل سوم قانون اساسی فصلی است که بسیاریش به هر حال برخواسته از شعارها و مطالبات انقلاب هست
در مقابل به حال دیکتاتوری چه زمان شاهد، الان کارگر حقوقشون عقب مونده است و بهشون پرداخت نمیشه. اینها گاهی اوقات مجبورن حتی مثلا مدیران کارخونه رو راه ندن، خط تولید رو بخوابونن. یعنی اقداماتی که در خلأ شاید غیر منطقی به نظر بیاد ولی کار به استخونشون رسیده. بنابراین من در کوتاه مدت فکر نمی کنم این درجه تحمل بالا بره. بنابراین ما این کشمکش یا این تنابکشی بین جامعه مدنی و ساخت قدرت رو همچنان شاهدش خواهیم بود و شاید در این میان از این نوع طرح و پیشنهادات هم مطرح بشه. همه اینها اشاره به یک صورت مسئله داره و اون اینکه شرایط زندگی برای مردم سخت شده، شرایط اقتصادی به علت به گمان من سیاست‌های نادرست منطقه‌ای و خارجی ایران که مانع ورود سرمایه خارجی است و به هر حال سوء مدیریت‌های اقتصادی که هست و راندخاری‌ها و فساد ساختاری که هست، اینها باعث اعتراضاتی می‌شود که این اعتراضات چون که در کوتاه مدت و میان مدت چشم‌اندازی برای کاهشش نیست، بنابراین چه قدرتمندان بخواهند و چه نخواهند این اعتراضات تداوم خواهد یافت و شاید هم به نوعی خودش رو بر ساختار قدرت تحمیل بکنه و مجبور بکنه که صدای اونها رو بشنون.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو شنیدید. و اما کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران یا CPJ میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای در سال جاری میلادی رسیده است. این رو در گزارش سالانه جدیدش گفته. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک روزنامه‌نگار گفتگو کرده است. روزبه میر ابراهیمی در نیویورک.
در این گزارش ادعا شده که رکورد جدیدی ثبت شده بخاطر اینکه سال گذشته تو گزارش CPJ تعداد روزنامه نگاران زندانی در دنیا 259 نفر اعلام شده بود، ولی در گزارشی که جدید منتشر شده این تعداد به 262 روزنامه نگار زندانی در کل دنیا رسیده و خود این نشون میده که رشد به اصطلاح داشته. و از یه طرف دیگه نکته دیگه هم که در این گزارش وجود داره، 51% از این کل زندانی ها رو اشاره میکنه که سه کشور ترکیه و مصر و چین در مجموع 134 روزنامه نگار رو در زندان هاشون دارن که میشه 51% این کل روزنامه نگار. خود این یک ادامه همون رکورد سال قبل، چون این کشورها در سال قبل هم به یک نوعی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در دنیا بودن. جزئیاتی هم در همین گزارش اشاره شده که در مورد همین سه کشور که کدومشون به اصطلاح تعدادشون کمتر شده یکم این نسبت به سال گذشته، کدوم بیشتر شده، ولی در مجموع این سه کشور همچنان بزرگترین زندان‌های روزنامه نگاران در دنیا هست.
در مورد روزنامه نگاران زندانی در ایران اون گونه که گزارش شده 5 روزنامه‌نگار قید شده. البته گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک جایی که شما هستین اشاره کرده که روزنامه‌نگارانی که در بازداشت حکومتی هستند در تاریخ اول دسامبر رو به حساب آورده و اونهایی رو که در طول سال زندانی و آزاد شدند یا اونهایی رو که ناپدید شدند یا اسیر جریانات غیر حکومتی هستند شامل نمیشه. آمار مربوط به ایران رو شما چی فکر میکنین دربارش؟
در این گزارش همونجوری که اشاره کردید، چون مبنا رو قرار داده بر روزنامه‌نگارایی که در اون تاریخ اول دسامبر سال جاری در زندان بودن، خب ایران 5 روزنامه‌نگار در زندان داره، ولی به هر حال همونجوری که در گزارش هم اشاره شده اینها شامل اون افرادی نمیشن که یا برشون پرونده تشکیل شده یا در مرخصی هستن یا به هر حال در معرض دادگاهی شدن به خاطر انجام شغلشون هستش. به هر حال این موارد استثنا شده در این آمار 5 نفره، ولی در کل اونچه در مورد ایران به وجود داره، ایران سالها در اون رتبه بالای کشورهایی بود که در مورد روزنامه نگاران زندانی میکرد و همچنان این دغدغه ها هم وجود داره. در این گزارش هم نشون داده شده هرچند به لحاظ آماری تعداد روزنامه نگاری که در حال حاضر در زندان هستن که اشاره شده به دلیل اون متدولوژی که استفاده شده این 5 نفر نامورده شده، ولی خب کسانی که موضوعات ایران رو پیگیری میکنن میدونن که روزنامه نگارای دیگه ای هستن که در معرض زندان یا در بیرون از زندان هستن، ولی همچنان دارن به خاطر انجام شغلشون که همون اطلاع رسانی هست مورد تهدید حکومت قرار میگیرن.
آقای میر ابراهیمی، به عنوان یک روزنامه نگار چه نکات دیگری رو در گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه نگاران در خور توجه دیدین؟
یک سری اطلاعات دیگه هم در این گزارش هست که از جمله درصدهایی رو که در آوردن در مورد بررسی کل این روزنامه نگارا که جالب هستش. به طور مثال 74% روزنامه نگارایی که در دنیا زندانی شدن با اتهام اقدام علیه این کشور یعنی علیه اون حکومت به زندان افتادن که میشه در مجموع 194 زندانی. نکته دیگه ای که وجود داره 97% این روزنامه نگارا طبق این گزارش روزنامه نگارای محلی هستن، یعنی لوکال اشاره کرده. و یک نکته دیگه هم اینه که 8% این روزنامه نگارای زندانی زن هستن و 29%شون هم خبرنگارای آزاد یا همون فریلنس ها هستن. اینا نکاتی هست که در این گزارش با جزئیات بسیار بررسی شده و یک سری آمار ارقام درش وجود داره.
توضیحات روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار در نیویورک رو شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر از چگونگی پیدایش تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات غیرمجاز مالی صحبت کرده است. جواد کوروشی گزارشی دارد در این باره.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره پیدایش تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه به خبرگزاری مهر میگوید در دهه‌های گذشته مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت و نهادهای صادرکننده این مجوزها هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نداشتند و حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران در مورد پیدایش این مؤسسات به رادیو فردا میگوید
در سال 56-57 که زمزمه های انقلاب شد، افراد خیر اومدن در گوشه مساجد توی حجره هاشون، بازاری ها غیر بازاری ها، یک صندوق های قرض‌الحسنه ای تأسیس کردن و قصدشون قرض‌الحسنه ای که قرض بدین و بهرم نگیرید. ابتدای اینا با این شروع شد و برای اینکه افراد این صندوق رو تشکیل میدن و احساس میکنن مراجعه میکردن به نیروی انتظامی بخش اماکن. خب سوابق افراد رو میگرفتن و سابقه بدی نداشتن مجوز رو میدادن. کم کم اینا گسترش پیدا کردن، زیر مجموعه وزارت تعاون شدن، اینا به صورت تعاونی تشکیل شدن تا اینجایی که ارتباطی با بانک مرکزی نداشتن و اگر داشتن تعداد معدود و محدودی بودن. بانک مرکزی نظارتی بر اینا نداشت. در این موقع از خلأ قانون، از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول سوء استفاده کردن، به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدن. بعدش ورودی که کردن به بخش مسکن پول خودشون نبردن. افرادی که ساخت و ساز داشتن و با اینا ارتباط داشتن و کانال زده بودن، نقل زده بودن، پول گرفتن، هم بخشی تبدیل به پولشویی شد، پولای مسئله دار آمد توی اون بخش ساختمان سازی و هم پولایی که اینا از مردم جمع کرده بودن با یک افزایش بهره در اختیار این ساختمان سازا، برج سازا قرار گرفت. اما جامعه نتونست، توان مالی افراد کم بود که بتونه اینا رو بخره. رو دستشون موند. بسیاری از اموال و ساختمان‌هایی که الان متعلق به این صندوقات خودشون سازنده نبودن. اینا وام دهنده بودن با بهره مضاعف. اون سازنده مجبور شد واگذار کنه که بهره مضاعف رو نده.
به گفته آقای سیف، پس از اینکه در دهه 80 خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب شد، نهادهای ناظر در برخورد با مؤسسات غیر مجاز همگرایی لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیر مجاز احکامی نیز به نفع غیر مجازها صادر شده است. آقای سیف از نامه 90 نماینده مجلس اسم میبرد که از تعاونی سامن الحجج حمایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه در سخنرانی خود هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس به این مشکلات اشاره کرد و گفت
او چقدر سخت بود با این صندوق‌ها برخورد کردن. اینا رفته بودن همه جا را دیده بودن، همه جا به ما فشار می آوردن.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس استاد دانشگاه در تهران گفته های رئیس جمهوری را عذر بدتر از گناه می خواند.
حرفی که آقای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی زده به نظر من عذر بدتر از گناه است. یعنی با این که اینا می دانستن اینا غیر مجاز هستن و 25% سیستم مالی کشور رو در اختیار دارن، وظیفه قانونی اینا بوده که جلوشون رو بگیرن. این که متنفذن که نشد حرف که. یک کلمه از گل نازکتر یه روزنامه‌نگار بده فوری یقش رو می گیرن. ولی چطوره که این ما مؤسسات متخلف بدون مجوز، این همه مسائل برای کشور درست کردن و سیستم مالی کشور رو مختل کردن و مشکلات اجتماعی برای مردم درست کردن، وقت اینا سکوت کردن به صرف این که اینا متنفذن، این واقعا پاسخه. بنابراین اینها همشون به نظرم وظیفهشون انجام ندادن و باید مؤاخذه بشن.
در پاسخ به این پرسش که چرا این تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه پسنداز های مردم را نپرداختن، آقای سیف میگوید مدیران مؤسسات غیر مجاز فاقد هر گونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند را پرداخت کنند به هر کاری دست می‌زدند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم روز یک شنبه درباره قدرت و نفوذ اقتصادی این نهادها در مجلس گفت:
6 تعاونی متخلف که 25% بازار پولی کشور در اختیار اینها بود، نه تنها راجع به سود تسهیلات تصمیم می گرفتن و به هم می ریختن، هر روز اراده می کردن بازار ارز به هم می زدن، بازار سکه رو به هم می زدن، بازار املاک رو هر جوری می خواستن.
احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد درباره پیامدهای اقتصادی عملکرد این بنگاه‌ها به رادیو فردا میگوید:
مهمترین پیامدش شاید بشه گفت که مسئله کاهش اعتبار بانک‌های ایرانه و این یکی از دلایلی بوده که مانع شده از اینکه بانک‌های بین‌المللی با ایران همکاری بکنن، یعنی بجز مسئله تحریم‌ها یا فرضاً حل تحریم‌های هسته‌ای برجام، یک مانعی که خود بانک‌های بین‌المللی گفتن که نظام بانکی ایران قانونمند نیست. با این نظام بانکی و این قدرت شبه دولتی هاست، طبیعی است که این بانک ها حاضر نیستن که توی شرایطی که غیر رقابتی بیان با بانک های ایرانی همکاری بکنن و امکان پولشویی که فراهم بشه اونها متضرر بشن به خاطر جریمه های کلانی که وجود داره. بنابراین تاثیر اولش تاثیر مسئله اعتبار نظام بانکی در عرصه بین المللیه، منتها در عرصه داخلی هم این بوده، اینا با دادن سودهای بسیار بالا و غیر متعارف و عبور از اون مقرراتی که مربوط است به رقابت باعث شدن که قواعد بازی رو به رسمیت شمرده بین بانکی خدشه‌دار بشه و این رقابت ناسالمی رو بین بانک‌ها به راه انداخته که هر کسی سعی کرده به هر حال بهره بیشتری بده به سپرده‌گذارا برای اینکه نقدینگی جذب کنه.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه سال 1392 هنگامی که مسئولیت ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته است، مصمم بوده است تا ریشه فعالیت این مؤسسات را قانونمند و متوقف کند.
گزارش بود از جواد کوروشی و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان در لهستان چهارشنبه شب دومین دور مرحله گروهی خود را پیگیری کرد و در گروه ایران ابتدا تیم‌های زکسای لهستان و لوب سیویتونوو از ایتالیا به مسافه یکدیگر رفتند که 5 گیم طول کشید و تیم لوب سیویتونووا ایتالیا 3-2 برنده میدان بود. حالا نماینده ایتالیا صاحب 2 پیروزی است و در سطح جدول گروه آ قرار دارد. در بازی بعدی تیم والیبال بانک سرمایه نماینده ایران و قهرمان باشگاه‌های آسیا در برابر سادا کروزیروی برزیل قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی قرار گرفته. دو تیم هر کدام با 1 باخت به مسافه یکدیگر رفتند. نتیجه این دیدار در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. 8 تیم در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان در لهستان در 2 گروه 4 تیمی دور مقدماتی را برگزار می‌کنند. در ایران مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان از امروز پنجشنبه در اصفهان آغاز می‌شود. اما پیش از آغاز این رقابت‌ها که در آن 10 تیم خارجی و 3 تیم از ایران شرکت دارند، مسابقات با حرف و حدیث‌ها و اعتراضاتی همراه بوده. در قرعه‌کشی اول روس‌ها به نحوه قرعه‌کشی اعتراض داشتند که به دنبال اعتراض روس‌ها گروه بندی عوض شد. پس از آن نماینده اتحادیه جهانی کشتی مخالفت کرد و دوباره گروه بندی به همان صورت اول برگشت. تیم‌های نماینده ایزه از خوزستان، قم و اصفهان در گروه‌های آ، ب و د قرار گرفتند تا مسابقات مقدماتی در 4 گروه برگزار شود. این رقابت‌ها تا تعیین قهرمان باشگاه‌های جهان روز جمعه پایان خواهد یافت. و فوتبال باشگاه‌های جهان در امارات متحده عربی ساعتی پیش فینالیست دوم خود را شناخت و تیم رئال مادرید اسپانیا برای دومین سال متوالی جواز ورود به فینال را دریافت کرد. حریف رئال مادرید تیم الجزیره امارات میزبان جام باشگاه‌های جهان بود که 2-1 شکست خورد. نیمه اول این مسابقه با گل رومارینیو بازیکن برزیلی به سود الجزیره بود. اما در نیمه دوم کریستیانو رونالدو و گرت بیل بازی را 2-1 به سود رئال مادرید تمام کردند. فینالیست دیگر جام باشگاه‌های جهان تیم گرومیای برزیل است که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس در یک پیکار 120 دقیقه‌ای با گل اورتون سوارز تیم پاچوکای مکزیک را شکست داد. به این ترتیب روز شنبه در ابوظبی رئال مادرید و گرومیو فینال جام باشگاه‌های جهان را برگزار خواهند کرد و پاچوکای مکزیک و الجزیره امارات برای مقام سومی پیکار خواهند داشت.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوری آذر این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره نامزدهای جوایز گلدن گلوب را در کنار تحولات سینمای ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
با اعلام نامزدهای 75مین دوره جوایز معتبر گلدن گلوب، فصل جوایز سینمایی آخر سال رسما وارد روزهای اوجش شد. در میان نامزدهای امسال فیلم شکل آب ساخته تازه گیلرمو دل تورو توانست با نامزدی در 7 رشته بیشترین تعداد نامزدی را کسب کند. این ساخته تازه فیلمساز تحسین شده مکزیکی تبار پیشتر در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز هم توانسته بود جایزه مهم شیر طلایی بهترین فیلم را کسب کند و حالا در جوایز گلدن گلوب با نامزدی در اکثر رشته‌های اصلی مانند بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن نقش اول برای سالی هاوکینگز خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی جوایز آخر سال مطرح کرده است. آخرین فیلم سازنده آثاری چون هزار توی پن و هلبوی داستان علاقه یک نظافتچی به موجودی آزمایشگاهی است که در فضای فانتزی و خاص معمول آثار دلتورو روایت می شود. Perhaps I would just warn you about the tale of love and loss and the monster who tried to destroy it all. One last time. دیگر فیلم موفق در جوایز گلدن گلوب درام سیاسی پست تازه ترین فیلم استیون اسپیلبرگ فیلمساز نامدار بود. آقای اسپیلبرگ در این فیلم داستان واقعی افشای برخی اسناد وزارت دفاع آمریکا توسط روزنامه واشنگتن پست را روایت می کند. این فیلم در 6 رشته از جمله بهترین فیلم و کارگردان و همینطور دو بازیگر اصلی زن و مردش تام هنگس و مریل استریپ نامزد شده است. این 31مین نامزدی خانم استریپ در جوایز گلدن گلوب محسوب می شود. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری دیگر فیلم تحسین شده ماهای اخیر از آثار موفق در نامزدی جوایز گلدن گلوب امسال بود که توانست در 6 رشته از جمله بهترین کارگردانی برای سازندهش مارتین مکدانا نامزد شود. فرانسیس مکدورمند بازیگر اصلی این فیلم که او هم نامزد بهترین بازیگر زن شده در این تریلر سیاه نقش مادری میانسال و بدخلق را بازی می‌کند که بعد از اینکه دخترش به قتل می‌رسد بیان که قاتل رد پای از خود به جا گذاشته باشد به دنبال قاتلش می‌افتد. این فیلم در دوره اخیر جشنواره ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه و در جشنواره فیلم تورنتو برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده بود.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter was murdered 7 months ago along this self-same stretch of road here. It seems to me the police department is too busy eating Krispy Kreme to solve actual crime. The buck's got to stop somewhere. I thought these billboards might concentrate their minds some.
دانکرک ساخته اخیر کریستوفر نولان برای او نامزدی در بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را برمقان آورد و فیلم موفق چند هفته اخیر در جوایز منتقدان درام همجنسگرایانه مرا به نامت صدا بزند دیگر فیلم نامزد شده در بخش بهترین فیلم درام است. این فیلم ساخته کارگردان ایتالیایی لوکا گوادیجینوست و به تازگی برنده جایزه بهترین فیلم گاتام و منتقدان لس آنجلس شده است.
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
Sounds fun.
All right, later.
Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
از نکات جالب در میان نامزدهای امسال جوایز گلدن گلوب انتخاب کریستوفر پلامر در بخش بهترین بازیگر مرد نقش دوم است. آقای پلامر همین چند هفته پیش جایگزین کوین اسپیسی برای ایفای نقش او در فیلم فیلمبرداری شده ی همه پولهای جهان شده بود. با وجود این تغییر سریع و ناگهانی، ایفای نقش آقای پلامر مورد توجه داوران گلدن گلوب قرار گرفته است.
No one has ever been richer than you are at this moment. What would it take for you to feel secure?
More.
More.
I'm gonna find your son.
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان، ترکیب به نسبت قابل پیشبینی از مهمترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان امسال در میان نامزدها هستند. کمدی درام میدان ساخته روبن استولند از سوئد برنده نخل طلای امسال جشنواره کن در کنار بی عشق تازه ترین ساخته آندری زویاگنسف فیلمساز تحسین شده سالهای اخیر سینمای روسیه دو مدعی اصلی این بخش هستند. در کنار آنها ساخته های جدید فاتح آکین، آنجلینا جولی و سباستیان للیو به عنوان نمایندگان آلمان، کامبوج و شیلی برای دریافت جایزه این بخش با یکدیگر رقابت می‌کنند. مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب کمتر از دو ماه دیگر 7 ژانویه در شهر لس آنجلس برگزار می‌شود. در اکران سینماها در هفته منتهی به آغاز نمایش جنگ ستارگان جدید انیمیشن کوکو که همین هفته نامش در میان نامزدهای بهترین انیمیشن گلدن گلوب قرار گرفت موفق شد برای سومین هفته متوالی پرفروشترین فیلم سینماها شود. این جدیدترین محصول مشترک استودیوهای دیزنی و پیکسار این هفته به فروشی برابر با 19 میلیون دلار در آمریکای شمالی دست یافت و همزمان با کسب بیش از 55 میلیون دلار درآمد در گیشه سینماهای 35 کشور دیگر دنیا مجموعه فروشش را به رقم 390 میلیون دلار رساند. در حالی که علمی تخیلی طلوع عدالت و درام اقتباسی اعجوبه در رده‌های دوم و سوم جدول پرفروش ها قرار گرفتند، درام زندگی نامه‌ای هنرمند فاجعه به کارگردانی جیمز فرانکو که خودش هم در نقش اول فیلمش ظاهر شده در رده چهارم قرار گرفت.
سینمای ایران.
حاشیه‌های پیرامون فیلم عصبانی نیستم ادامه دارد و با آنکه شورای صنفی نمایش از 2 هفته پیش نمایش این فیلم را از 29 آذر ماه قطعی اعلام کرده، اما در روزهای گذشته بار دیگر اخباری از احتمال عدم نمایش این فیلم منتشر شده است. مهمترین خبر در این باره صحبت‌های نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس است که گفته است وزیر ارشاد به او قول داده تا عصبانی نیستم اکران نشود. آنکه این اظهارات از سوی دفتر وزیر ارشاد تکذیب شده است، اما همزمان رسانه‌های دیگری گزارش دادند که درخواست‌هایی از سوی وزارت ارشاد برای انصراف سازنده این فیلم از نمایش آن مطرح شده است. عصبانی نیستم با اعمال تغییرات قابل توجه چند ماه پیش توانسته بود از سازمان سینمایی وزارت ارشاد برای دومین بار پروانه نمایش بگیرد. این فیلم از سال 92 تا کنون که نخستین بار در جشنواره فجر آن سال به نمایش درآمد، به دلیل مخالفت برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با مضمون آن نتوانسته به نمایش عمومی درآید. مخالفان این فیلم آن را در راستای حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند ارزیابی می‌کنند. نوید محمدزاده و باران کوسری بازیگران اصلی عصبانی نیستن به کارگردانی رضا دورمیشیان هستند.
نوید پاشو. ستاره اومده.
آخرشیم.
هیچ. تموم میشیم، میمیریم، میریم پی کارش. ولی بعضی آدم ها هیچ وقت تموم نمیشن. مگه مصدف تموم میشه؟ چرا هر وقت اسم دکتر مصدف و دکتر فاطمه میاد من هشت و ششم جمع میشه؟
از اتفاقات قابل توجه اکران سینماها، موفقیت قابل توجه فیلم خالتور در جذب تماشاگر طی هفته‌های اخیر است. این فیلم عامه پسند با محور قرار دادن ترانه‌های خوانندگان قدیمی و مقیم خارج از ایران، توانسته رقبایش مانند قاتل اهلی، فیلم تازه مسعود کیمیایی و دیگر فیلم عامه پسند ثبت با سند برابر است را پشت سر بگذارد. مجموعه فروش خالتور به کارگردانی آرش معیریان به مرز 5 میلیارد تومان رسیده و این فیلم هم اکنون در رده ششم پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 96 سینمای ایران قرار دارد. از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda